أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. اینجا هستیم درسته؟ بسیار رفقا، تمام تلاش ما میدونید چیه؟ تمام تلاش ما اینه که بیایم یک جامع بر مبنای نظریه اعمی ها ارائه کنیم، جامعی که بشه موضوع له لفظ عبادت، موضوع له لفظ عبادت. در به در داریم میزنیم یه همچین جامعی رو گیر بیاریم. تا الان که یکی از این تلاش ها رو خوندیم نتیجه عائد نشد. تلاش دومی که در مسئله شده اینه، میگیم که جامعه بین عبادات اعم از صحیح و فاسد، جامع اجتماع و معظم اجزاء، معظم اجزاء، منتها نه معظم معین بلکه نامعین. خوب دقت بفرمایید. ببینید در اینجا سخن از معظم اجزاء، در قبلی سخن از ارکان بود، یعنی اجزاء اصلی. یه فرق اینجا میگیم بیشتر اجزاء رو باید داشته باشه، اونجا میگیم ارکان رو باید داشته باشه. در اینجا سخن از معظم نامعینه، معظم نامعین. اونجا سخن از ارکان معین بود، ارکان معین، نیت و تکبیر و رکوع و سجودی که مرحوم شیخ انصاری نقل میکرد رحمت الله علیه. پس دو تا فرق هست، اونجا سخن از ارکان و اجزاء اصلی است، اینجا سخن از معظم. معیار اونجا کیفیه، اینکه روکی باشه. معیار اینجا کمیه، اینکه اکثر اجزاییه. فرق دوم، اونجا سخن از معین بود، اینجا سخن از نامعین، ارکان معین شده، چارتایی که مثلا شیخ میگه. اینجا سخن از اکثر اجزاء، اما نه به شکل معین. مثلا میشه اینجور گفت که اگه شما نماز یومیه بخونید، یکی از اجزایی که رعایت کردید قیامه، این میاد داخل معظم اجزایی که شرط صدق عنوان عبادت، عنوان صلات. اما اگه نماز وتیره بخونید، نماز نافله عشاء به تعبیر دیگه بخونید که نماز نشسته است، اینجا معظم اجزاء درش هست، اما اون معظم دیگه شامل قیام نمیشه، نماز نشسته است دیگه. لذا نامعینه. تو نمازی این قیام جزو معظم اجزاء، در نمازی جزو معظم اجزاء معین نمی کنی. اصلا نماز میت معظم اجزایش چیه؟ نه رکوع داره، نه سجود داره، نه تشهد داره، نه هیچ. حتی طهارت از حدث و خبث هم لازم نداره، اینقدر ساده و راحت. معظم اجزاء اون مثلا فرض بکنید از پنج تکبیر چهار تا شو بگید، از اون از کار واجب بین تکبیرها که اینی که الان میخونن مستحباته، واجبش خیلی کوتاه و خیلی ساده است، میشه ظرف 30 ثانیه صرفش رو هم آورد به نماز میت. مثلا شما دو تا از کارش رو نگی، اما باقی مواردش رو رعایت بکنی، میشه معظم دیگه. معظم یعنی اکثریت است. پس معظم یک معیار فیکسی نداره بشه تعیینش کرد، متغیر سیال، این هم هست. خب سوال، ما از کجا بفهمیم این معظم در نمازی که خونده شده، در عبادتی که انجام داده شده وجود داره؟ از کجا بفهمیم این معظم وجود نداره؟ شما فرمودید که همین صدق عرفی عنوان عبادت این معیاره. اگر یصدق بر این عمل انه صلاتون، اگه یصدق صدق میکنه، پس معلوم میشه که معظم اجزا رو دارد، و اگر صدق نکرد لا یصدق انه صلات، معلوم میشه که معظم اجزا رو ندارد.
تو این مسئله بنابر حقیقی بودن
تو
اشکال وارد ما میخواستیم از طریق این که بقولی از طریق واضح بکنیم
خالی هم بعدن میگم. نکته خیلی خوبی گفتید که نو خواهم گفت احسن در تطبیق نکات معمولا خود هم مقدار تطبیق فقا ببینید. مشهور اعمی ها حسب گفته بعضی از حواشی و فرمایش شیخ در مطاره رحمت الله علیه، این وجه رو انتخاب کردن، این وجه رو برگزیدن برای توجیه نظریه اعمی ها، یعنی این که بگیم برای معظم نامعین اجزا نامیده شده، گزارده شده اسماء عبادات. مثلا آقا آخوند خراسانی چی میگه؟ مرحوم آخوند میپذیره این دیدگاه رو یا نه؟ فقا ببینید، از دید مرحوم آخوند دو تا اشکال اینجا مطرحه، دو تا اشکال. اشکال اول همون اشکال آخر نظریه پیشین بود. چی بود؟ محظور تجوز یا مجازیت. اون اینجا هم میاد. این یکی. و مشکل بعدی و ایراد بعدی محظور اضطراب. اضطراب در مسمای عبادات. اضطراب در قدر جامع عبادات، این هم محظور بود. اما محظور تجوز یا مجازیت، فقط ببینید اگر قرار باشه عبادت اسم معظم اجزا باشه، اسم جل اجزا باشه، اطلاق عبادت بر کل اجزا میشه مجاز. اگر قرار باشه صلات اسم معظم اجزا باشه، اطلاق صلات بر مرکب از همه اجزا میشه مجاز، از باب تسمیت الکل باسم جزئه. باسم جزئه بخواهیم خود نزدیکترش بکنیم، از باب تسمیت الکل باسم جله. جل یعنی چی؟ اکثر. اینجوری میشه. شما الان مثلا نماز خوندید با همه اجزا و شرایط، تام الاجزاء و شرایط. اگر به این نماز شما بگن صلات میشه مجاز، چون صلات اسم بفرمایید اکثریت اجزاء نماز شما بود، اما به همه اجزا بخوای بگی صلات، این خارج از موضوع الله. موضوع الله اکثر اجزا بود نه همه اجزا. هر گونه استعمال لفظ در غیر ما موضع الله یعنی چی؟ مجاز. مجاز که شاخ و دم نداره که، همین دیگه. اولین اشکال مرحوم آخوند رحمت الله علیه. محظور بعدی چیه رفقا؟ محظور بعدی چیه؟ اضطراب. کی مضطربه؟ کی نیست؟ چیه؟ مسمای عبادات مضطرب میشه، مضطرب میشه. چرا؟ رفقا معظم اجزا عنوان مضبوطی نیست، عنوان فیکسی نیست، بلکه یک عنوان شناوره، یک عنوان شناوره، بسته به مصادیق، بسته به حالات مختلف میشه، بسته به مصادیق و حالات مختلف میشه. الان شما نگاه کنید، دو تا نفر فرض میخوام بکنم، هر دو میخوان نماز بخونن. یکی شمایی که به حمدالله سالمی نماز صبح میخونید، یکی هم اون جانباز جبهه های حق علیه باطله که قطع نخاع شده داره نماز میخونه با چشم و ایما و اشاره. اگه از عیال شما سوال بکنن که شوهرت چه میکنه، میگه انهو یسلی. اگه از عیال او هم سوال بکنن که شوهرت چه کار میکنه، میگه انهو یسلی. هر دو میگن صلات و هیچ کدوم هم مجاز نمیگن، حقیقت دارن میگن. این هم از این. اما اون اجزایی که در صلات شماست، قیام، قعود، سجود، ها، کجاش تو نماز این جانباز قطع نخواه؟ هیچیش نیست. نه قیامی هست، نه رکوعی هست، نه سجده هست. یعنی میشود به جرأت گفت اکثر اجزایی که شما رعایت میکنی تو جانباز رعایت نمیکنه، نمیتونه رعایت میکنه. لذا معظم اجزای صلات شما با معظم اجزاء صلات او کاملا با هم متفاوته. بین حالات، بین مصادیق صلات هم رفقا همین مسئله هست. اون حالات بود، این میشه چی؟ مصادیق. صلات الظهر کجا؟ صلات المیت کجا؟ معظم اجزاء صلات المیت ببین، معظم اجزاء صلات الظهر هم ببین، اصلا قابل جمعه؟ چقدر با هم تفاوت داره. این هم از حیث مصداق. یه همچین گستردگی و فراخی در مسمای عبادات وجود داره، یه همچین طائفه وسیعی رو لفظ صلات برمیتابه. معظم اجزا نسبت به حالات، نسبت به مصادیق مضبوط نیست، شناوره، به قول ایشون مبتلا به تبادله، تبادل. اصلا سوال دیگه، همین نمازی که الان شما خوندید، این چیزیست که شیخ با ترقی میگه، شیخ خراسانی آخوند، همین نماز شما خوندید، این قعودی که کردید، این قیامی که کردید، جزء معظم اجزایی که دائر مدار صدق عرفیه هست یا نه؟ معلوم نیست؟ نه. میتونیم معظم اجزا رو باقی اجزا ببندیم، اینو بکنیم خارج. ببینید قضیه به تردد هم میکشه. میتونیم بگه آقا این قعود شما جز معظم اجزا نیست، سایر اجزا. میتونیم بگیم هست، معظم اکثر دیگه، اکثر طلاب الان ایشون جز اکثر هست یا نه؟ همین که بگی اکثر طلاب نهار منزل ما دعوتند، سوال، ایشون جزش هست؟ معلوم نیست. اون آقا هست؟ معلوم نیست. این آقا هست؟ معلوم نیست. میتونه باشه، میتونه ببینید شما همه تون تردید پیدا میکنه. اینکه من گفتم اکثرتون نهار مهمان منید، همه تون میگید یعنی اکثر منم شامل میشه یا نه؟ کار به چی میکشه؟ تردد. مثالو ولش کن، بحثو به چسب گرفتار ما. خب فکر میکنم بسته دیگه، خیلی توضیح دادم، بقیه اشکال تطبیق. ثانی ها، ثانی این وجود، ان تکون العباداتو، حواست به ضمیر باشه، موضوع اتن لچی رو فقا معظم نامعین اجزا. فرقش رو با قبلی گفتم، اونجا معیارش کیفی بود ارکان، اینجا معیارش کمیست معظم، اونجا معین، اینجا نامعین. علتی از حیث ادبی قشنگ نیست، چون باید صفت چی بگیریم؟ معظم نه اجزا. معظم هم مذکره، اجزا هم رفقا به اعتبار مفردش مؤنث محسوب نمیشه که بخوایم بگیم کسب تأنیث کرده، جزء مذکر، جزء مذکر. حتی اجزا رفقا، مثلا اگه بخوایم برای صفت عددی بیاریم، مثلا اجزاء پنجگانه، بعد به چه صفتی بیاریم؟ باید مؤنث به مذکر، باید مؤنث بگیم، چون این چی محسوب میشه؟ مذکر. در این جور صفات باید موصوف و صفت با هم کاملا، مثلا وجوهی که بالا گفت، من گفتم وجوهن خمس یا خمسه، جلسه قبل خمستون گفتم، چون وجوه مذکر محسوب میشه. حالا بگیم نساء، نساء اربع، میگیم نساء اربعه، نساء اربع، رجال اربعه، کتب اربعه، خصال، خصال سلاس، خصال سلاس، سلاس مذکره، چون خصال جمع چیه؟ خصله مؤنثه، بهش میگیم سلاس. به مفرد باید سنجید. معظم اجزا که میگیم مفرد، جزء کسب تأنیث هم از مضاف الیه نمیتونه بکنه. لذا الذی خوبه، الذی که صفت چی باشه؟ معظم، نه صفت اجزا. الذی باید باشه، اگه الذی هم باشه حتما باید صفت چی باشه؟ معظم. این ردخور نداره. معظم اجزایی که تدور و مداره تسمیت و عرفن، معظم اجزایی که دائر مدار این معظم اجزا است، تسمیه عرفی، این صدق عرفی، تسمیه اینجا یعنی صدق، این که صدق بکنه عرفن صلات بر این عمل شما، باید اون معظم اجزا رو داشته باشه. البته این تعبیر همون که شما اشاره کردن در خارج مبحث، حواستون باشه این تعبیر علتی تعبیر توضیحیه، قید نیست، و الا کار به چی میکشه؟ به دور میکشه. اگه بخوایم بگیم آقا جان جامعه بین افراد صلات عبارت هست از اون معظمی که صدق عرفی عنوان صلات دائر مدارشه، کار به بفرمایید ها؟ دو، چون الان ما دنبال قدر جامعه، دنبال مسمای عباداتیم، تو بفهمیم کجا یستق لفظ عبادت، کجا لا یستق. شناخت صدق و عدم صدق الفاظ عبادات منوط به شناخت قدر جامعه بین العبادات. این قدر جامعه اگه باشه یستق، نباشه، وقتی بخوایم خود قدر جامعه رو مقیده به صدق عرفی بکنیم، الامر لقد دار، صدق عرفی منوط به شناخت قدر جامعه، و حالا که قدر جامعه هم منوط به شناخت صدق عرفی است که کجاها صدق میکند کجا صدق نمیکند. از این علتی تدور رفقا بغرش خاشیه بزنید، بزنید، این میشه آها قید توضیحی. خود مرحوم آخوند هم توضیح میدن، میگن فصدق الاسم عرفن یکشف ان وجود المسما، مسما این قدر جامعه حسب فصل، به تعبیر دیگه معظم اجزا حسب وجه دوم. صدق عرفی اسم چی رفقا؟ عبادت. کزالک یعنی عرفن، کزالک یعنی عرفن، صدق عرفی اسم عبادت، لفظ عبادت کشف میکند از وجود مسمى قدر جامعه که عبارت باشه از معظمت، و عدم و صدق اسم عبادت یکشف ان عدم وجود مسمى. عدمه به مسمى میخوره، کشف میکند از این که مسمى معدوم است، وجود ندار. روشنه؟ یکشف بین عدم و صدقهی و ان عدمه بذارید، عدم و صدقهی یک شفاعن عدم. خب مرحوم شیخ در مطارح داره قیل هو المعروف بین الامیین، گفتن که این ثانی معروف بین امیونه، نظریه معروف. خب و فیه دوتا اشکال، مضافن الى ما اورده، اون چه که وارد شد علل اول، یعنی وچه اول اخیرن. چند تا اشکال دیدیم اونجا؟ دوتا. دومیش چی بود؟ محضور تجوز بود، مجازیت بود. همون این هم میاد اخیرن دومی، همون ایراد دوم ایراد اول ماست که آقا اگه قرار باشه اسم جل اجزا صلات باشه، پس اطلاق الصلات على كل اجزا على تام الاجزاء و شرائط میشه تسمیه تو شیء به اسم جزئه و مجاز. خب این از این. انه رفق مبتدای مؤخر، خبرش کدومه؟ فیه. اشکال اصلی اینجا اینه انه شان چنین است، علیه یعنی بناور ثانی، بناور وجه ثانی، بناور اینکه معظم اجزا قدر جامع باشه، یتبادل همون اضطرابی است که از خارج گفتم، اضطراب میافتد در ما هو، ما میشه معظم، معظم اجزا تو پرانتز قدر جامع، یتبادل مضطرب می شود قدر جامع، معظم اجزا قدر جامعی که معتبر است در مسمى، در مسمى اون معظم اجزا اون چه که معتبر است در مسمى، یتبادل تبادل پیدا می کنه. روشن شو؟ پس معظم اجزا رو فقط مشخص نیست که بالاخره شامل چه اجزایی می شود، چه اجزایی تبادل جایگزینی. در نماز صبحی که شما داری می خونی معظم اجزایش یه چیزه، در نماز صبحی که اون قطع نخاع می خونه معظم اجزایش چیزه دیگریست، تبادل می کنه، جاشون رو هم دیگه می دن. فکان شیء واحد، شیء واحد داخلا فیه تارتا و خارجا عنه اخرى. حالا این عبارت میخوام توضیح بدم، با این مثال میخوام توضیح بدم. مثلا قیام، قیام داخلا، این شیء واحد که قیام باشه داخلا در معظم نسبتی به شمایی که سالمید و خارج از معظمه نسبت به کسی که قطع قیام امتونو بکنه که و خارجن ان اخرا انتارتن اخرا، یک شیء واحد گاه هست داخلش گاه هست، بل ترقی میکنه مرددن بین ان یکون هوال خارج او غیره او غیره، غیر این قیام. نماز خودتو بیار وسط، تو نماز تو این قیام جز معظم اجزا هست یا نه، معظمی که صدق عرفی دائر مدارش معلوم نیست، میشه گفت قیام هست، میشه گفت قیام نیست، چیزای دیگه هست معظم، مثلا مثال اکثر که از کلاس زدم، تک تک رفقا به تردید میفتن که این اکثری که قرار است حسب فرض محال نهار بیان منزل ما، آیا جز به این اکثر هستن یا نیستن؟ همه تو مردد میشه اینجوری بزن. حتی قدمتون چشم شوخی میکنم، قدمتون چشم بله تشبیه منزل، هرچند که آدرس به کسی نمیدم. بل مرددن، اون قیام بید این که آیا این خارج از چیه؟ خارج از مسماست یا داخل در مسماست؟ خارج از معظم اجزائه یا داخل در معظم اجزا؟ این اجتماع تمام الاجزا، وقتی که همه اجزا با هم جمع، چون شما سالمید، قیام میتونی بکنی، قعود میتونی بکنی، رکوع میتونی بری. و هو کما ترا، این هو به تبادل میخواد، این تبادل، این اضطراب همون طور است که میبینی، همون طور است که میبینی. میخوام به آخوند اشکال بگیرم ها، اما این حرفای آخوند برمیگرده به همون ذهنیت فلسفیش. در جوانی فلسفه خواند، همین باعث شد که همه چیز رو فیکس و فلسفی بخواد. قضیه عرفه، اصلا این ابهامات در ذات فهم عرفیه، در ذات اوضاع لغویه. و تو هر چیزی از الفاظ کاملا واضح المعنا اگه این دقت ها رو بکنیم، میبینیم که مصادیق مبهم و مردد داره، حدودش به شکل دقیق قابل تشخیص نیست. شیخ یه اشاره در رسائل داشت تحت عنوان تفاصیل معنا، اوائل رسائل بود، وقتی که سخن از حجیت قول لغوی میکرد در جواب استادش نراقی، گفت تفاصیل معنایی که ما نیاز داریم در شناخت احادیث و آیات مبتلا به ابهام. الان واژه وطن چیه؟ نشناسه معناش چیه؟ کسی هست براش وطن مجهول باشه، نیاز به فرهنگ لغت داشته باشه؟ نه. سوال این وطن که میگی مسقط الرأس، جایی که به دنیا بیای، یا محل سکونت؟ فرض کن من در مشهد دنیا آمدم، در تهران بزرگ شدم، در قم چند سالی ساکنم، کدوم از اینا وطن من است؟ هر سه. میتونم بگم مشهد وطن منه، میتونم بگم تهران وطن منه، میتونم بگم قم وطن منه. میتوچار پا میشه. بیابان لفظ مجهولیه؟ مفازه لفظ مجهولیه؟ نه. اما سوال، وقتی که نزدیک قم میشه، قسمت هایی هست هم میشه گفت آباده، هم میشه گفت ناآباد. چند درخت هست، دوست و کارخونه هست، آیا اینجا هم بیابان محسوب میشه یا نه؟ مشخص نیست. قوس، قواسی کردن، کی بلد نباشه؟ حالا بعدیم عمق دریا خیلی کم بود، شما ته دریا نرفته، قسمتی از بدن بیرون، چیزی از ته دریا آوردی، یستو علیه انهو قوس، ابهام داره. هر لفظی ولو واضح المعنا که باشه. اصلا نهار، یه گفتی نهار دعوت، الان نهار، این لفظ نهار چند تا بخوره میشه نهار؟ چند تا بخوره؟ چی بخوره میشه نهار؟ مشخص نیست. یه وقتی که مثلا بنده ای ده تا لقمه خوردم به اون پیش غذا، هم نهار نخوردیم، نهار خوردیم، نه هم صحبت نشد، این همش ناخونک بود. یه وقت هم هست که ببینید که چند لقمه اصلا معیار نداره. اصلا این لقمه که الان خورده جز نهارت بود یا نبود؟ تردد درش هست، تعادل درش هست، میشه گفت هست، میشه گفت نیست. اگه بگی هست، پس اون لقمه اگه نمیخوردی این نهار نخورده بودی، چرا من 40 لقمه دیگه هم خورده بودم آخر میشه. اگر بگی نیست، چطور اونای دیگه هست این نیست؟ ببینید تردد تو تمام واژگان هست. اینا چیزاییست که مدلا پیکسن سیما اذا لوحظ هذا ما ما علیه العبادات، خصوصا اگر این تبادل رو حاضر بود. چی میخوره؟ تبادل لحاظ بکنی با ما علیه العبادات، با آنچه که عبادات بران است. عبادات بر چیه؟ من بیان ماست. من الاختلاف الفاحش و حسب الحالات و المصادیق، به حسب الحالات و المصادیق. حالاتو گفتم، در حالت سلامت، در حالت فلج، قطع نخوا، چقدر فرق میکنم. مصادیق هم گفتم، مصداق صلات ظهر با اون همه رکوع و سجود و نماز میت که هیچ رکوع و سجودی نداره. این هم از این اختلاف فاحش رو هم شما لحاظ بکنید و قلب اون تبادل قصت معلوم بشه، داستان معلوم بشه. معظم اجزا در نماز ظهر، معظم اجزا چه 6 تا مثلا سجده از 8 سجده ای که شما دارید. معظم اجزا در نماز صبح میشه 3 تا سجده از 4 سجده ای که دارید. کمیش هم فرق میکنه، جز کیفیش تعدادش مشخص نیست. خب عبارت مشخص اختلاف فاحش به حسب حالات. ثالثها، آقا این نکته بگم، از این لحظه به بعد دیگه ما اصلا دنبال قدر جامع نمیگردیم. درسته که مرحوم اخوند فرمود که تصویر جامع در غایت اشکاله، فماقیله او یقال وجوه، اما فقط همین دوتای اول در واقع قدر جامع محسوب میشدن. از این لحظه به بعد ما دیگه اصلا دنبال قدر جامع نمیگردیم. دنبال چی میگردیم؟ دوباره یه توجیه میگردیم برای نظریه اعمی ها. نظریه اعمی ها هدفمون اینه. من گوشه کتابم نوشتم که در مطاره مرحوم شیخ این وجوهی که آخوند ذکر کرده است رو، اون چهار وجه اول رو، نه به عنوان تصویر قدر جامعه بلکه به عنوان تصویر قول اعمی آورده، تصویر نظریه اعمی ها، نه اینکه لزوماً بخواد قدر جامع مشخص بکنه بین افراد یک عبادت خاص مثلا صلات صوم به این شکلی است. خب دقت بفرمایید، سومین توجیه که میشه واسه نظریه اعمی ها کرد، سومین توجیهی که میشه برای نظریه اعمی ها کرد اینه که آقا اصلا قدر جامع و ولش هرچی میخواد باشه باشه. ما بگیم الفاظ عبادات مثل اعلام، اعلام شخصی که تحول و تغییر و نقصان و زیادت، تحول و تغییر و نقصان و زیادت هیچ اثری در صدق این اعلام بر مسمیاتشون نداره، هیچ تأثیری در صدق این اعلام نمیذاره. بچه به دنیا میاد با 2 کیلو وزن، دندونش کو نداره، موش کو کچله، بعد یواش یواش بزرگ میشه، دندون در میاره، وزن میکشه، مو در میاره. اسم که برش گذاشته بود باباش حسن بود، هنوزم بهش میگیم چی؟ حسن. خب این همه چیز زیاد کرد بازم حسن یه خود میگذره فرض کنید جبهه نصفش میره پاهاش قطع میشه مثلا بازم میشه بگیم چی؟ حسن نقصان با خیلی استفاده پیر میشه وزنش آب میشه دنداش میریزه ماش باز دو مرتبه میریزه بهش میگیم چی باز حسن چطور در علم شخصی تغییر و تحول زیادت و نقصان مانع صدق نیست در الفاظ عبادات هم همینه زیادت و نقصان مانع صدق نیست صلات عرض میکنم خدمتتون که شما با صلات یک شخص افلیج خیلی فرق میکنه اما هیچ کدام از این تفاوت ها مانع صدق نیست تو تفاوت یک آدم در طول دوره زندگیش مانع صدقش نبود تحولات صلاتی هم مانع صدق نیست این قطب جامع محسوب نمیشه توجیه برای نظریه اهمی ها توجیه یه نکته همینجا بگم بد نیست که حالا خیلی هم قضیه و حوانه رفقا ببینید وقتی که یک لفظی برای مرکبی وضع میشه یک لفظی برای مرکب مرکب از اجزا گویا خود جز در موضوع له دخالت دارد گاهی اوقات جز در موضوع له دخالت بفرمایید نه مثلا قرم سبزی میشه سبزی نداشته باشه قدیم که نمیشه من جدیده میشه قرم سبزی بدون سبزی یست و انهو قرم سبزی حتی بعضی میگه این لوبیا قرمز هم نداشته باشه لا یست و چه بسید سبزی اینجوریه دیگه بنابراین سبزی دخیلی در موضوع الله اما گاهی اوقات هست رو فقط جزء دخیل در موضوع الله نیست باشه نباشه مهم نیست اسماء اعلام از همین سر اسماء اعلام از همین سر وقتی ما مثلا اسم شما رو اسم این گاو اسم اون گوسفند رو انتخاب میکنیم زیاد بشه اجزایش کم بشه فرق نمیکنه تفاوت در قضیه جا اجزا دخیل در موضوع الله هست اینا همین خواهد کنه آجا اینجا اجزا دخیل در موضوع الله نیستن بسیار خوب پس خلاصه مرکبات که اسم میگیرن بر دو قسمن گاهی اوقات جوریست که اجزا دخلی در موضوع الله یه جز منتفی بشه موضوع الله منتفیست گاهی اوقات اجزا دخلی در موضوع الله نیستن انتفاع جز به انتفاع موضوع الله نمیشه اعلام از سنخ دوم هم الفاظ عبادات هم از سنخ دوم هم چون شبیه هم بیچه خط بخونیم سالسوها ان یکون وضع اوها وضع چی؟ الفاظ عبادات که وضع اعلام شخصیه که زیده مثل زید فکما لا یزورف تسمیته همونطور که ضرر نمیرساند در تسمیه تسمیه اینجا معنی وضع نیست معنی صدق همونطور که مضر نیست در صدق این اسم و اون هیکل خارجی تبادل حالات مختلفه جایگزینی حالات مختلفه جناب زید من از سقر و کبر این که کوچیک باشه یا بزرگ باشه و نقص بعض الاجزا این که فرض کن پاش قطع بشه و زیادت بعض اجزا این که دندون در بیاره کزال کفی ها همینطور است در چی رفقا آفرین الفاظ عبادات. فیهای قبلی بخود به چی؟ اعلا. فیها تبادل الحالات الاخر. این فیها به چی میخوره؟ الفاظ عبادات. هیچ فرقی نمیکنه. مرحوم آخون زحمت الله علیه و فقام اشکالی که اینجا میخوام بگیرم یه خلاصه ازش بگم بقیه اشکال رو فردا میفرماید قیاس شما قیاس معل فارق وجد تشیئن و قاب انک اشیاء. یه چیزی رو دست گرفتی اما خیلی چیزها رو از دست دادی. ببینید وضع اعلام با الفاظ عبادات زمین تو آسمون با هم فهم علت چیه؟ علت این است که موضوع له علم شخص یعنی چی؟ یعنی مفهومی که تشخص خود رو از وجود خاص خود میگیره. شخص یعنی مفهومی که متشخص به وجود خاصشه، به وجود خاصیست که داره، وجود انحصاری که داره. این از هم وقتی که شما اسم حسن رو این هیکل خارجی گرفت گذاشتی، این هیکل خارجی متشخصه به واسطه وجود خاصی که داره. یعنی در واقع اتکای صدقه اسم حسن و این شخص به وجودشه. تشخص مسمای حسن در مثال ما به وجود اوست، نه به حالات و عوارض ماهیت او. این که چه ریختی بشه، چه شکلی بشه، زیاد بشه، کم بشه، تا وقتی وجود داره این چه متشخصیست برای خود، مسمای لفظ علم میشه. این از این. اما در صلات رفقا موضوع له متشخص نیست به تشخص وجودی. توضیحش انشاءالله در جلسه آینده بخوام بازش بکنم. مثلی هفتاد من خواهد برد امروز تحتیل بکنم که فردا اگر دیر تحتیل کردم ندید که آشما همش دیر تحتیل بکنم. در خیلی ما زود تحتیل بکنم. السلام عليكم ورحمة الله.